بسم الله الرحمن الرحیم. استدلالی که بر تجرد نفس در این فصل اول ذکر شد این بود که در این فصل دوم ذکر شد این بود که اگر قوه عاقله بدنی باشه باید با کلال و فرسودگی بدن فرسوده بشه، لکن نتالی باطل، زیرا که در سن انحطاط که بدن رو به فرسودگی میذاره قوه عاقله یا همونطور که بوده ثابته و یا اینکه قوی‌تر میشه. فل مقدم هم باطل، یعنی بدنی بودن قوه عاقله باطل. بر این استدلال فخر رازی اشکالی وارد کرده که اون اشکال دیروز عرض کردم، میشه سه تا گرفت، میشه دو تا و میشه یکی. دیروز بیان این که چجوری دو تا اشکال قرار بدیم و چطوری یک اشکال بگیریم گذشت. امروز قرار شد که اون اشکال اول رو تحلیلش کنم به دو تا اشکال و بعد جوابی که میدیم جواب از هر دو اشکال بشه. بیان فخر رازی این بود که در قوه عاقله و همچنین در قوه حیوانیه یک درجه معینی اعتبار میشه که اگر از اون درجه این قوه پایین تر بیاد آسیب میبینه، ولی بالاتر از اون درجه را هم واجد هست و اگر آسیب در اون درجات بالا وارد بشه خللی در خود قوه وارد نمیشه. پس قوه قابل ازدیاد و انتقاص تا یک حدی، به اون حد که رسید دیگه قابل ازدیاد و انقیاس نیست، انتقاص نیست. از این مطلب دو نتیجه میگیره که در جلسه گذشته یک نتیجهش بیان شد و اعتراض یکی قرار داده شد. اما اگر این دو نتیجه رو ما توضیح بدیم معلوم میشه که اشکال دوتاست. یک نتیجه اینه که شما گفتید قوای حیوانیه بدنی هستند به دلیل اینکه فرسودگی بدن در اونها تأثیر میذاره. ما اینو نقض میکنیم، میگیم قوای حیوانیه که به اعتراف شما بدنی‌اند، بنابر این نظرتون باید با کلال بدن دارای کلال و فرسودگی بشن، در حالی که میبینیم بدن شروع میکنه به فرسودگی و قوه حیوانیه تا اواخر شیخوخت باقیه، فرسوده نمیشه و از بین نمیره. علتش هم اینه که در اون مازاد از مقدار و معتبر خلل وارد میشه، ولی قوه حیوانیه به حال خودش باقیه. پس قوه حیوانیه بدنیست به قول شما و بر طبق این قاعدهی که ذکر کردید باید با فرسودگی بدن فرسوده بشه، در حالی که میبینیم تا آخر شیخوخت باقی میمونه، یعنی بدن فرسوده میشه و قوه حیوانی هنوز هم باقی است. بله دیگه اون وقتی که بدن خیلی فرسوده میشه و سن شیخوخت و اون اواخر عمر پیش میاد ممکنه آسیبی به این قوه حیوانی وارد بشه. پس این تیکه رو ما قبول نداریم که هر قوه مادی بر اثر کلال اون ماده کلال پیدا کنه، زیرا که در قوه حیوانی دیدیم که مادی هست و بر اثر کلال بدن کلال پیدا نکرد. این یک اشکال. اشکال دیگه اینه که ملازمه ای رو که شما بین مقدم و تالی ادعا کردید قبول نداریم. گفتید اگر عقل به آلت تعقل بکنه یلزم که کلال بدن و آلت در او تأثیر بذاره و او را هم به کلال برسونه. ما این ملازمه را قبول نداریم و بیان مطلبم تقریبا شد که اگر قوه عالی باشه لازم نیست که کلال آلت در او تأثیر بذاره. وقت این رو در مورد قوه عاقله اگر بخوام بیان کنیم اینطوری نتیجه میگیریم، یعنی نتیجه خلاف میگیریم. میبینیم قوه عاقله هم در مواضعی ضعیف نمیشه، که این البته دیروز توضیح دادم، این تیکت این قسمت از اشکال دیروز توضیح دادم. میبینیم در مواردی قوه عاقله ضعیف میشه و کلال بدن در او تأثیر میذاره، اونم موارد آخر عمره، جاهایی که دیگه شیخوخت حاصل شده و بدن فرصه دیگه کامل پیدا کرده، در قوه عاقله هم تأثیر وارد میشه. خب اینم توضیح دوم بود برای اشکال، که میشه گفت تقریبا دو تا اشکال ما در اینجا داریم. یکی در مورد قوای حیوانیه که گفتید اگر بدنی باشن کلال بدن در اونها تأثیر میذاره، ما ثابت کردیم که بدنی هستن و کلال بدن درشون تأثیر نگذاشت. دوم در قوه عاقله است که گفتید که اگر بدن، نتیجه گرفتید که بدنی نیست زیرا که کلال بدن در او تأثیر نمیذاره، ما گفتیم که کلال بدن در او هم تأثیر میذاره منتها در اواخر. برای اینکه جواب خاطر روشن بشه، بهتر اینه که ما همه بحث رو قوای حیوانی پیاده کنیم، اگرچه با تعقل هم کار داریم اما بحث رو بیاریم رو قوای حیوانیه، چون فخر رازی هم این کارو کرده بود. ملازمه رو هم که انکار کرد توجه کردید که باز هم با همین قوه حیوانیه ابطال کرد ملازمه رو. در قوه حیوانیه اینطور گفت، گفت شما گفتید قوه حیوانیه بدنی و هر چی که بدنی باشه با کلال بدن فرسوده میشه، پس قوه حیوانی باید فرسوده بشه. ما اشکالمون بر شما این بود که قوای حیوانی بدنی هست و با فرسودگی بدن فرسوده نمیشه، مگر در اون آخر سن شیخوخه. در اوائل که فرسودگی بدن شروع میشه، فرسودگی قوای حیوانی شروع نمیشه. از اینجا نتیجه میگیریم عکس اون چرا که شما در مورد قوای حیوانی نتیجه میگرفتید. بعد به این ترتیب ملازمه رو باطل میکنیم، که اشکال دوم ابطال ملازمه است که بازم از همین مطلب استفاده میکنه. شما گفتید اگر چیزی عالی باشه، اگر قوه عالی باشه، کلال اون آلت در اون قوه اثر میذاره و اون قوه رو دارای کلال میکنه. ما در همین قوای حیوانی دیدیم که عالی یعنی با آلت کار میکنه و در این حال کلال بدن که شروع شده در او تأثیر نمیذاره و او رو دارای کلال نمیکنه. پس ملازمه هم باطل شد. در محاکمات که قطب رازی نوشته مراجعه میکنید، اون بیان اول رو نقض اجمالی نامیده، بیان دوم رو نقض تفصیلی نامیده و بعد هم جواب خادیه رو ناظر به هر دو نقض گرفته و جواب هم ناظر به هر دو نقض میشه، یعنی با یک جوابی که خادیه داده هر دو نقض باطل میشه. خب وارد جواب خادیه میشیم. این توضیح اشکال بود که جلسه گذشته صلاح ندیدم گفته بشه، چون اصل مطلب روشن نبود. حالا که اصل مطلب روشن شد، خب تفکیکش هم دیگه جا داشت. اما جوابی که خواجه میگه، خواجه میگه که قوه حیوانی، بحث رو میبره به قوه حیوانی، چون اشکال رو ما بالاخره ناظرش کردیم به قوه حیوانی، اگرچه اشکال بالاخره به تعقل و قوه عاقله مربوط هست، ولی چون ما این اشکال رو مرتبط کردیم به قوه حیوانی، جواب رو هم مرتبط میکنیم به قوه حیوانی. جواب اینه که قوه حیوانی دو اطلاق داره، گاهی اطلاق میشه بر کمال اول و گاهی اطلاق میشه بر کمال ثانی. من کمال اول و ثانی رو به طور مطلق توضیح میدم، بعدا تطبیقش میکنم بر بحث خودمون، یعنی از بحث قوا فعلا بیرون میریم، کمال اول و کمال ثانی رو بدون توجه به قوا توضیح میدم. کمال اول در هر نوعی عبارت هست از آن چه که نوع با داشتن او صاحب این نوع میشه، نوعیت میشه، یعنی حقیقت میابه، که اگر اون چیز و اون کمال اول بهش داده نشه اصلا این نوع تحقق نداره. مثل انسانیت برای انسان، مثل صورت نوعیه انسانیت برای انسان، که اگر این صورت نوعیه رو ندیم انسان تحقق پیدا نمی کنه، ممکنه چیزی دیگری مثلا مثل جماعت تحقق پیدا کنه. تحقق انسان متوقف است بر داشتن صورت نوعیه انسانیه، پس صورت نوعیه میشه کمال اول انسان. به طور کلی در تمام موجودات صورت نوعیشون کمال اولشون، چون اگر این کمال اول و این صورت نوعیه رو واجد نشن به عنوان این نوع خاص تحقق پیدا نمی کنن. ممکنه نوع دیگری بشن ولی به عنوان این نوع خاص محقق نمی شن. پس تحقق این نوعیت خاصه توقف داره بر کمال اول، یعنی بر صورت نوعیه. کمال ثانی کمالاتی است که از موجودی که دارای کمال اول است صادر میشه، یعنی بعد از این که کمال اول برای موجودی حاصل شد کمالات ثانی از اون موجود صادر میشه، که کمال ثانی مبتنی بر کمال اوله و متوقف بر کمال اوله. مثل کتابت برای انسان که بعد از این که صورت نوعیه انسان داده شد و انسانی محقق شد، کتابت، ذهن و امثال زاده که افعال کمالی انسانه صادر میشه. اینا رو میگن کمالات ثانیه. پس کمال اول هر نوعی عبارت است از صورت نوعیه اون نوع که با نداشتن اون صورت تحقق پیدا نمی کنه و با داشتن اون صورت تحقق پیدا می کنه. و کمال ثانی عبارت است از کمالاتی که برای شی حاصل میشه بعد از حصول کمال اول. بعد از اینکه کمال اول حاصل شد کمالات ثانی حاصل میشن، صادر میشن. این تفسیری است برای کمال اول و کمال ثانی به طور مطلق. حالا همین کمال اول و ثانی رو در بحث خودمون ببینیم چیه. قوه حیوانی مثلا قوه ادراک یا قوه تحریک، این کمال اول داره و کمال ثانی داره. کمال اول همون ذاتیتی است که این قوه رو قوه میکنه، که اگر اون ذاتیت ازش گرفته بشه این کمال گرفته میشه، یعنی این قوه گرفته میشه، اصلا قوه محقق نمیشه. ذات اون قوه که قوه رو قوه ادراک میکنه، ذاتی که قوه رو قوه تحریک میکنه، این اگر باشه قوه ادراک حاصله، اگر نباشه حاصل نیست. این کمال اوله. کمال اول قوه به همون ذاتشه، به همون صورت حقیقیشه، صورت خارجیشه. کمال ثانی اون استعدادشه، اون توانشه. مثلا قوه ادراک کمال ثانیش اون ادراکشه. اصل قوه کمال اوله. بعد که این قوه به کار میفته ادراک میکنه، ادراکش میشه کمال ثانی. اصل قوه تحریکیه میشه کمال اول. بعد اون استعدادش و توانش که میتونه تحریک بکنه، حالا یا به شدت یا به ضعف، اون میشه کمال ثانی. یعنی اون استعدادش در اینجا، البته هر فعلی که مبتنیان بر کمال اول صادر بشه کمال ثانیه. هر فعلی که مبتنیان بر کمال اول صادر بشه کمال ثانیه. حالا چه صفت باشه چه نشه، نه کمال اول کمال ثانی نمیشه. میفرمایید کمال اول اگر متصف شد به صفتی میشه کمال ثانی. نه کمال اول کمال ثانی نمیشه، اون صفت ها کمال ثانی هست. نه کمال اول وقتی متصف شد میشه کمال ثانی، کمال اول همیشه کمال اوله. اون اوصاف اگر به صورت فعل باشن که از این کمال اول صادر بشن میشن کمال ثانی. مثل کتابت مثلا، کتابت وصفی است برای انسان، انسانیت رو کمال ثانی نمی کنه. خود کتابت کمال ثانی، انسانیت کمال اوله، کتابت کمال ثانی. در مان حنفی هم خود قوه که ذاتش رو پیدا می کنه، اون ذاتیتی که برای قوه است کمال اوله. اگر اون ذاتیت رو باطل کردیم کمال اول باطل میشه، قوه هم به طور کامل زائل میشه، هیچی ازش باقی نمیمونه، دیگه قوه تحریکی نمیمونه. مثل آدم فلک که قوه تحریک ازش گرفته میشه، یا مثل مجنون که قوه عاقله ازش گرفته شده. این در واقع صورت نوعیه رو از دست داده، یعنی اون ذات قوه ازش گرفته شده. اما کمال ثانی عبارت از توان اون قوه است، نیروی اون قوه است، استعداد اون قوه است که میتونه تعقل بکنه، میتونه ادراک بکنه، میتونه تحریک بکنه. این کمال ثانی. هر دوش میتونه تعریف بکنه کمال ثانیه، میتونه ادراک بکنه کمال ثانیه. خب وقتی هم که ادراک کرد اونم کمال ثانیه میشه، اون قوهشو که ما قبول کردیم خود اون قوه و نیرو کمال ثانی بود، فعلیتش هم کمال ثانیه. نه ذاتش چیزیه، توانستن فعل اون قوه است. ذات حیوان یا ذات قوه حیوانیه. یه قوه باصره شما داری، این قوه باصره میتونه ببینه، میتونه ببینه خود قوه است یا نه قوه میتونه ببینه؟ دوتا قوه باصره میتونه ببینه، خود قوه باصره، خود قوه باصره بودنش کمال اولشه، توان دیدنش کمال دومش، کمال ثانیش. دوتا یکی نیست. ولی شما قوه رو باید مصدر بگیرید، توانستن. بله قوه ایشون میفرماد که به اشتراک بر دو معنا اطلاق میشه، بر دو کمال اطلاق میشه. قوه حیوانیه که میگیم دو معنا داره، کمال اول داره کمال ثانی نداره. حالا در صغراش بحث نمی‌کنی، وقتی خود منم گفتم شک کردم، گفتم شاید کمال اولو داره اون نهفته باشه، شاید. البته میفرماد مجنون کمال اوله، یعنی اصل قوه عاقله رو داره، نمیتونه ازش بهره ببره، شاید اینطوری باشه. چون بالاخره ما کبرا رو مطرح کردیم، این صغرا اگر اشتباهی مثال زده شد مشکل نیست. نه قوه عاقله رو عرض میکنه، نه صورت نوعی انسانی. صورت نوعی انسانی رو داره، شاید شاید. این البته نه شما میتونید اثبات کنید نه من، باید بحث کنیم ببینیم چطور بردش. بله بله بله، شاید داشته باشه و نتونه ازش بهره ببره. نیروی عاقله رو ممکنه داشته باشه، نهفته باشه، نتونه بهره ببره. حالا در صغرا بالاخره بحث نداریم، مناقشه در مثال نیست. اون فلج هم ممکنه قوه محرکه رو داشته باشه، ذاتش باطل نشه، ممکنه بس نداشته باشه. اینا باید به طب مراجعه کنیم اونا چی میگن. ما اگرم میگیم به عنوان مثال میگیم، شاید هم مثال غلط، که مطلب روشن بشه. قوه حیوانی به اشتراک لفظی بر دو قوه اطلاق میشه، بر دو کمال اطلاق میشه، یکی کمال اول این قوه، یکی کمال ثانی این قوه. وقتی میگیم این انسان دارای قوه حیوانی است، یعنی دارای قوه مدرکه است، این یک معنا. یه وقت میگیم دارای قوه حیوانی است، یعنی توان ادراک رو داره، این دو معنا. پس قوه حیوانی مثل قوه مدرکه دو تا معنا داره، یکی کمال اول این قوه است، یکی کمال ثانی این قوه است. کمال اول قوه قابل ازدیاد و انتقاص نیست، یعنی ذات قوه اینطور نیست که درجات متعدد داشته باشه، در یه محدوده باقی بمونه، اضافه هم بشه باقی بمونه، کم هم باشه باقی بمونه، اون وقت اگه کمتر بشه زائل بشه. نه، قوه حیوانیه اون ذاتش در یه درجه خاصی است، کمتر از او بشه باطل میشه، زیادتر هم بشه باطل میشه، یه درجه معینی داره، کم و زیاد بر نمیداره. هر ذاتی همینطوره، هر ذاتی تشکیک بردار نیست، یه درجه خاصی داره، اگر از اون درجه کم بشه یا زیاد بشه باطل میشه، قطعا قابل زیاد و انتقاص نیست. بله این الان عرض میکنم. اما کمال ثانی، کمال ثانی یعنی قوه حیوانیه به معنای دوم، که کمال ثانیه یعنی توانستن، قدرت بر ادراک، قدرت بر تحریک، اینه که کم و زیاد داره. گاهی یکی قویه تحریکش بیشتره، یکی یه مقدار ضعیفتره تحریکش کمتره. همه دارن تحریک میکنن، همه دارن ادراک میکنن، منتها کم و زیاد. این کم و زیادی مال اون کمال ثانی قوه است. همه انسان ها دارای قوه ادراکی هستند. این قوه ادراکی در همه ذاتش یکسانه، توانش متعدده، یکی بیشتر درک میکنه یکی کمتر درک میکنه، یکی استعداد بیشتر داره یکی استعداد کمتر داره. پس زیادی و کمی مال اون استعداده، نه مال اصل قوه. اصل قوه که کمال اول قوه به حساب میاد قابل کمی زیادی نیست. نیروی قوه و استعداد قوه که کمال ثانی قوه به حساب میاد قابل زیادی و کمی هست. این مقدمه بحث. مقدمه جواب. بعد از اینکه مقدمه رو ذکر کردن، البته این تتمه مقدمه رو هم عرض بکنم، چون فخر رازی بحث رو برد رو صحت، ما هم در جواب بهتره که بحث رو بریم رو صحت. گفت صحت نژادی خاصی معتبر است در این قوه و کم و زیادی آسیبی به اون صحت معتبر نمیرسونه. اگر از اون مقدار معتبر کم شد آسیب وارد میشه، و الا اگر در مقدار زاید بر اون معتبر آسیب وارد شد ضرری وارد نمی کنه. ما میگیم این صحت که شما گفتید قابل زیاده و نقیص است، این صحت مربوط به کمال ثانی، صحت مربوط به کمال اول قابل زیاده و نقیصه نیست. یعنی نژاد انسانی باید صحیح باشه در یه حد خاصی تا اصل قوه درش حاصل بشه. کم و زیاده در این مقدار صحت قوه رو باطل میکنه. بعد از اینکه این قوه حاصل شد، با صحت اضافه لازم است برای اینکه استعداد زیاد بشه. هرچی که صحت مزاجی کامل تر باشه استعداد قوی تره، هرچی صحت مزاجی پایین تر باشه استعداد کم تره. این کم و زیادی مال اون کمال ثانی، مال اون استعداده، نه مال اصل قوه. در اصل قوه صحت خاص معتبره، در استعداد قوه صحت متغیر معتبره. صحت متغیر در کمال اول صحت متغیر پذیرفته نمیشه، صحت باید ثابت باشه. در کمال ثانی صحت متغیر. این مقدمه جوابی بود که میخوایم به اشکال فخر رازی بدیم. اما خود جواب، منظورتون از قوه حیوانیه که گفتید عالی هست و در این حال تا آخر باقی میمونه، کلال بدن درش تأثیر نمیذاره، تو اشکال برگردون به این صورت در آوردیم که قوه حیوانیه با اینکه عالیه کلال آلت در اون تأثیر نمیذاره، مگر در اون آخرا، در این اوائل که کلال بدن شروع میشه تأثیری در قوه حیوانیه حاصل نمیشه، زیرا که کلال در مازاد بر حد معتبر پیش میاد، و وقتی کلال در مازاد حد معتبر پیش میاد قوه حیوانی افول نمی کنه، خود اصلش افول نمی کنه و کلال پیدا نمی کنه. جوابی که ما به شما میدیم، میگیم منظورت از این قوه حیوانیه که کلال پیدا نمی کنه تا اون آخر باقیه کدام قوه حیوانی است؟ آیا کمال اوله یا کمال ثانیه؟ اگر بگید منظورم کمال اوله، میگیم خارج از بحث، ما اصلا بحث در کمال اول نداریم. ما اصلا در این دلیل میگیم قوه عاقله فرسوده نمیشه. فرسوده نمیشه یعنی چی؟ یعنی تعقلش کم و زیاد نمیشه، کم نمیشه، یعنی تعقلش کم نمیشه. پس اصلا بحثمون رفته به کمال ثانی که تعقل باشه، نه ذات قوه عاقله. ما نمیگیم ذات قوه عاقله باطل میشه، آدم که پیر میشه ذات قوه عاقلش باطل نمیشه، قوه عاقلش همواره همراهش هست. پس بحث ما اصلا در این بحث ما که در این دلیل مطرح شد بحث کلال بود، نه بحث زوال. کلال یعنی قوه فرسوده میشه و کارش ضعیف میشه، نه اینکه کلال به این معنی باشه که قوه زائل بشه. پس اصلا بحث ما در ذات قوه نبود که زائل میشه یا باقی میمونه، ذات قوه باقی میمونه، در حال پیری هم باقیه. اون چی که در این دلیل مطرح شد کلال قوه است. کلال یعنی فرسودگی، یعنی کارو نمیتونه درست انجام بده، یعنی تعقلو نمیتونه درست و قوی انجام بده. پس بحث ما رفته رو کمال ثانی، نه رو کمال اول. اصلا دلیل ما ناظر به کمال اول نیست، چون بحث زوال قوه مطرح نشده بود، بحث کلال قوه مطرح شده بود. کلال قوه یعنی ضعف در ضعف قوه در فعل، فعلا که مربوط شد به کمال ثانی. پس بحث ما در قوه حیوانیه به معنای اول و به معنای کمال اول نیست. اگر شما منظورتون از قوه حیوانیه که میگید باطل نمیشه تا اون آخر هست، قوه حیوانیه به معنای اول باشه قبول میکنیم، باطل نمیشه تا اون آخر هست، ولی از بحث بیرون رفتید. و اگر منظورتون قوه حیوانیه به معنای ثانی باشه، معنای کمال ثانی باشه، از بحث بیرون نرفتید، ولی ادعا کردید که کلال بدن در اون تأثیر نمیذاره، این ادعاتون باطله. کلال بدن در این قوه حیوانیه به این معنا تأثیر میذاره. بدن که شروع به کلال کرد، این قوه هم شروع میکنه به ضعف. حالا شما میگید ضعفشون مقدار نیست که در اصل قوه تأثیر بذاره. خب بله، اصل قوه رو تأثیر نمیذاره، چون حد معتبر در صحت اصل قوه موجوده. اینا رو شما گفتید، ما اینا رو قبول میکنیم، ولی ما به اصل قوه کار نداریم. اصل قوه به حال خودش باقیه، صحت معتبر در اصل قوه هم زائل نمیشه، کلال بدنم در او تاثیر نمیذاره. همه حرفا درست، ولی اون مورد بحث ما نبود. اون چی که مورد بحث ما بود قوه حیوانی به معنای ثانی بود، یعنی اون فعلی که از این قوه صادر میشه، اون استعدادی که این قوه داره، توان این قوه با شروع آلت به ضعف، توان این قوه رو به ضعف میده. هر چقدر که آلت ضعیف بشه این قوه ضعیف میشه. شما هم قبول کردید، منتها گفتیم در مقدار زایدش تاثیر میذاره. خب تاثیر گذاشتن یعنی کلال. شما قبول کردید که وقتی بدن شروع به کلال کرد، در قوه هم نسبت به مقدار زایدش کلال شروع میشه، منتها اصل قوه رو از بین نمیبره. این همه حرف درسته. در مقدار زاید شما قبول کردید که کلال شروع شد، پس با شروع شدن کلال در بدن، کلال در قوه حیوانی شروع میشه. منتها قوه حیوانی به معنی دوم که فعل قوه است، اون استعدادشه، یعنی استعداد رو به ضعف میذاره دیگه. اون باصره‌ای که از دور میتونست ببینه، حالا دیگه از دور نمیتونه ببینه. علت دوام ضعیف میشه، چون آلت ضعیف میشه. به همون مقداری که آلت ضعیف میشه، این فعل ضعیف میشه. پس خلاصه مطلب این شد که قوه حیوانی به معنای کمال اول با کلال بدن کلال پیدا نمی کنه. شما این ادعا رو کردید، این ادعا رو ما قبول داریم، ولی از بحثمون بیرونه. اصلا ما ادعا نکرده بودیم در دلیلمون که با کلال بدن اصل قوه کلال پیدا میکنه، اینه که ما نگفتیم. اما این که قوه حیوانیه به معنای دوم با شروع کلال بدن شروع به کلال نمی کنه، این رو قبول نداریم. که شما اینطوری ادعا بکنید، بگید که قوه حیوانیه استعدادی داره، با اینکه این قوه حیوانی مادی و در ماده حلول کرده، اگر اون ماده شروع به کلال کرد، این قوه شروع به کلال نمی کنه. اینه شما گفتید. جواب اینه که چرا شروع به کلال می کنه. اصل قوه شروع به کلال نمی کنه، اون از وقت ما بیرونه، ولی اون استعداد قوه کم میشه. تا بدن شروع کرده فرسودگی، استعداد قوه شروع میکنه به فرسودگی. خب به این ترتیب کلال آلت در قوه تأثیر گذاشت و این نقد شما از این رفت. شما نقد کردید، گفتید قوه حیوانی بدنیست و کلال بدن در او تأثیر نمی کنه. ما فهمید، نتیجه گرفتیم با این بیان که قوه حیوانی بدنی هست، کلال بدن هم در او تأثیر می کنه. منتها شما اگر مرادتون تأثیر در اصل قوه حیوانیه که به معنای کمال اول باشه، از بحث بیرون رفتید. حرفتون درسته، ولی خارج از بحثه. اگر منظورتون کمال ثانی باشه، حرفتون نادرسته. در بحث هست، یعنی خارج از بحث نیست، ولی حرفتون نادرسته. حالا اگر قوه عاقله، حالا از این مطلب گریز بزنیم به بحث خودمون. حالا اگر قوه عاقله هم بدنی باشد، با اختلاف حالاتی که در بدن پیدا میشه، باید در کمال ثانی قوه عاقله اختلاف حالت پیدا بشه، نه در کمال اولش، چون کمال اول اصلا مورد بحث ما نیست. باید در کمال ثانی قوه عاقله اختلال حاصل بشه. اگر اختلال و کلال در بدن حاصل شد، در حالی که میبینیم در بدن کلال حاصل میشه، در کمال ثانی قوه عاقله که تعقلش باشه اختلال پیش نمیاد. تعقل یا به همون حالت قبل باقی است، یا اینکه قوی تر میشه. مثل باصره نیست که ضعیف بشه. باصره وقتی سن انحطاط شروع میشه رو به ضعف میره، اما عاقله اینطور نیست. اگر سن انحطاط شروع شد، عاقله یا ثابت میمونه یا رو به قوت میره. از اینجا میفهمیم که عاقله با باصره فرق داره. باصره مادی است، عاقله مادی نیست. پس اشکال فخر رازی هم در مورد قوه حیوانی دفع شد، هم در مورد قوه عاقله. علاتش و عقولو با اون توضیحاتی که از خارج دادم تکرارم زیاد کردم، چون به نظرم نیست که مطلب احتیاج به تکرار داره. تکرارم کردم، فکر میکنم دیگه عبارت حل شده باشه. حتی حاشیه محاکماتم مطالعه کنید براتون حله انشالله. با این توضیحاتی که از خارج دارم شد و عقول و القوت الحیوانیه تقع بالاشتراک، یعنی به اشتراک لفظی، یعنی دو معنای مستقل، تقع علی الکمال الاول الذی یکون به الحیوان و حیوانا، کمال اولی که به وسیله او حیوان حیوانیتش رو میابه. اصلا کل کمال اولا اونطور که عرض کردم همینه که تحقق این شی به ما انه این شی به کمال اولشه، تحقق انسان به ما انه انسان به صورت نوعیشه. اگه صورت نوعیه نبود انسان به ما انه انسان نیست، به ما انه جماد مثلا هست دیگه، انسان نیست جماد، یه چیز دیگه. پس حیوان بهی یکون حیوانه، به این کمال اول میشه حیوان، یعنی به داشتن قوه مدرکه، به داشتن قوه تحریکی حرکت میشه حیوان. اگه اون دوتا قوه رو نداشته باشه میشه نبات، میشه جماد، میشه یه چیز دیگه، نمیشه حیوان. پس حیوان بودن مشروط به داشتن این قوه است، داشتن کمال اوله، یعنی داشتن قوه حس و حرکت. و باز تقع یعنی تطلق علل کمالات ثانیت صادرت انه، یعنی از این کمال اول، یا از حیوان فرق نمی کنه، به کمال اول بزنید بهتره. و همچنین اطلاق می شود قوه حیوانیه بر کمالات ثانی که صادر می شوند از این کمال اول، یعنی از قوه که کمال اولو داره. چون عرض کردم که کمالات ثانی همیشه مبتنی هم بر کمالات اول. ول اول یعنی قوه حیوانی به معنای کمال اول، امر لا یحتمل زیادت و نقصان، قابل زیاده و نقصان نیست، یعنی این ذات باید تحقق پیدا کنه، کم و زیاد نداره، کم شد محقق نیست، زیاد هم شد محقق نیست، در یه درجه خاصی این ذات هست، اگه اون درجه نبود میشه یه قوه دیگه، نمیشه این قوه. پس کمال قوه حیوانی به معنای معنای کمال اول قابل ازدیاد انتقاص نیست. به خلاف ثانی یعنی کمال ثانی، قوه حیوانی به معنای دوم که کمال ثانی باشه اون قابل ازدیاد و انتقاص هست، یعنی استعداد، یعنی توان ادراک، توان تحریک، این کم و زیاد داره، یکی بیشتر میتونه حرکت بده، یکی کمتر میتونه حرکت بده، یکی بهتر میتونه درک بکنه، یکی ضعیفتر میتونه درک بکنه، اینا هست، این اختلافات هست، ولی در اصل قوه اختلاف نیست. که مثلا یه قوه کمتر بشه این بشه حیوان ضعیف‌تر، اون یکی قوه قوی‌تر باشه بشه حیوان‌تر، بشه حیوان قوی‌تر، این نیست. همه در حیوانیت یعنی در داشتن این قوه مساوی‌اند، در نیروی این قوه و توان این قوه با هم اختلاف دارن. فالحد المعین من الصحه الذی لا یزید و لا ینقص معتبر فی بقاء الاول، حد معین از صحتی که قابل ازدیاد و انتقاص نیست و شما اون رو حد نصاب گرفتید در بحث دیروز، اون معتبر است در بقاء اولی، یعنی قوه حیوانیه به معنای کمال اول. اما المعتبر و فستانی فصحت القابلت للازدیاد و الانتقاص، اونی که در کمال ثانی معتبر صحت مزاجی است که قابلیت زیاد و انتقاص داره، هر چی صحیح‌تر باشه توان بیشتره، هر چی صحت کمتر باشه توان کمتره، این قابل زیاد و انتقاص هست، این معنای دوم. ولی ذالک یعنی چون صحتی که مربوط به قوه حیوانیه به معنای ثانی هست قابل زیاد و انتقاصه، به همین جهت تزید و تلکل کمالات، کمالات یعنی کمالات ثانیه، تلکل کمالات یعنی کمالات ثانیه، تزید و به زیاد صحه و تنقص و به انتقاص صحه، هر چی که صحت مزاج بیشتر باشه استعداد قوی تره، هر چی که صحت مزاج کمتر باشه استعداد ضعیف تره. صحت مزاج هم عرض کردم، مزاج یعنی همون کیفیت معتدلی که در ترکیب است. ذهنمون نره به این مزاجی که در فارسی میگیم که قوه هاضمه است، که فکر میکنیم مزاج فلانی سالمه یعنی قوه هاضمه‌اش خوب کار میکنه، این منظور نیست. مزاج یعنی اون اعتدال ترکیبی، هر چی که این اعتدال ترکیبی به نقطه مرکزی نزدیکتر باشه استعداد قوی تره، صحت بیشتره استعداد قوی تره، هر چی از نقطه مرکزی دورتر باشه اعتدال کم میشه، صحت کم میشه، استعداد کم میشه. خب این مقدمه جواب بود، حالا میخوام وارد جواب بشیم. به صحت برمیگرده، به صحت. لذالک تزید و تلکل کمالات به زیاد صحه و تنقص و به انتقاص صحه. از اینجا میخوام جواب فخر رازی رو شروع کنیم بعد از اینکه مقدمه جواب رو گفتیم. و ها هنال در مورد بحث خودمون که دلیل اول بود و بحث کلال مطرح شده بود نه بحث زبان، لیس الکلام فی الکمال الاول للنفس العاقله، بحثمون در کمال اول نفس عاقله نیست که باقی میمونه یا باقی نمیمونه، اصلا دلیل ناظر به بقای قوه عاقله و عدم بقا نبود، ناظر به کلالش بود، یعنی ناظر به ضعف و ضعفش در فعلش بود که این میشه مربوط به کمال ثانی نه کمال اول. و ها اونا لیس الکمال فی الکمال الاول، لیس الکلام فی الکمال الاول للنفس العاقله، بحثمون در کمال اول نفس عاقله نیست که بگید یه حد نصاب معتبری داره، کم و زیاد نمیشه و در این خسارت وارد نمیشه یا میشه، اصلا وارد بحث ما نبود. بل فی کمالات هر ثانیه القابله للازدیاد و الانتقال و ظاهرون، و ظاهرون همینطور که معنا میکنم اگر معنا کنید روونتره، البته حرفی که محاکمات داده حرف درستیه، اما دیگه وارد بحث محاکمات نمیشم، مطلب پراکنده میشه. این رو جواب از نقد تفصیلی گرفته، البته من اشاره کردم در توضیحات خارجی، ولی خب دقیق وارد نشدم چون دیدم مطلب پراکنده میشه و مشکل به وجود میاد. حالا توجه کنید مقدمه رو گفتیم، مقدمه این رد رو گفتیم که بحثمون در کمال ثانی است، بحثمون در کمال ثانی است. حالا میخوام بگیم اگر این کمال، اگر قوه عاقله بدنی باشد، کلال بدن در این کمال ثانی باید تأثیر بذاره، همونطور که در قوه حیوانی این عمل انجام میشه، یعنی کلال بدن در کمال ثانی قوه حیوانی تأثیر میذاره. پس اگر قوه عاقله هم مثل قوه حیوانی بدنی باشه، باید کلال بدن در کمال ثانی قوه عاقله هم اثر بذاره، در حالی که می‌بینیم چنین نیست. کلال بدن در کمال ثانی قوه حیوانی اثر میذاره، اما در کمال ثانی قوه عاقله اثر نمیذاره. از اینجا نتیجه میگیریم تجرد قوه عاقله و مادیت قوه حیوانی رو. پس دلیل ما دلیل کاملی شد و اشکال شما بر دلیل ما وارد نشد. بله، اکثر اینا رو که ما اصلا دلیلمون مبتنی بر تجربه، تجربه‌ای که کردیم، حالا اگه کسی تجربه ما رو باطل کرد دلیلمون باطل شد. مقدمه‌ای که ما در این دلیل اخیراً در مقدمه تجربیه، اگر مقدمه تجربی رو باطل کردید دلیل باطل میشه، هر دلیل همینطوره، مقدمه اش باطل باشه خودش باطل. شما الان ادعا میکنید که این تجربه باطله، اگر تونستید ثابت کنید که این تجربه باطله، ما از دلیلمون دست میگیریم. از روز اول این عرض کردم ممکنه در علم روز این تجربه باطل شده باشه، اگر باطل شده باشه دلیل ما قوتش از بین رفت، یعنی میخواد بفرمایید که مقابلش هم موجوده که در وضع یا در قوه عاقلهشون تاثیر میذاره. اون رو قبلا گفتیم، گفتیم وضع اتحالی نتیجه نمیده و بعدم یه توضیحاتی دادیم، همون بعد یا تاثیر گذاشته اونو جواب دادیم قبلا، در بعد یا تاثیر میذاره جوابش قبلا دادیم. همین اندازه که در یه نفر تاثیر نذاره برای ما کافیه، قبلا گفتیم که همین اندازه که در یک نفر تاثیر نذاره و ببینیم قوه عقلش داره کار میکنه، به همون قوت داره کار میکنه یا قوی تر. ما همون یک نفر رو هم که به نظرمون بیا تو تجربهش کرده باشیم، به قول شما استقراء ناقص هم کرده باشیم، برای ما کافیه. اینجا لازم نیست استقراء تام بشه، قبلا بیان شد ملات اینه که به بدن ارتباطی نداره، حلول در بدن نشد، چون واقعا اگر حلول در بدن کرده بود هم یه نفر هم سالم در نمیره، هم یه نفر هم گرفتار میشد، چون همه انسان ها در بدنشون کلال حاصل میشه، اما این آدم در تعقلش کلال حاصل نشد. نه اون که اصلا بحث ما نیست، اصلا از بحث بیرون. ببینید زیاد و نقیصه داره مسلم، ما بحثمون در کمال ثانیه، کمال ثانی زیاد و نقیصه داره. فخر رازی میگه در اون زاید انتقاص وارد میشه، در اون زاید بالاخره انتقاص وارد میشه یا نمیشه، اگر وارد شد اثر میذاره، تعقل کم میشه، تعقلی که تا حالا با 12 درجه انجام میگرفت با شدت انجام میگرفت حالا شده 11 درجه. خب نقیصه پیدا کرده. فخر رازی اینو میگه قوه باطل نمیشه، میگه قوه باطل نمیشه، ما قبول میکنیم قوه باطل نمیشه، ولی ضعیف که شد. بحثمون اصلا در بطلان قوه نبود، فخر رازی میگه قوه باطل نمیشه، خب ما بهش میگیم قوه نباید هم باطل بشه، اصلا بحثمون در بطلان قوه نبود. آیا قوه ضعیف میشه یا نمیشه؟ مسلم باید اعتراف کنه که ضعیف میشه، در تعقل باید بگه ضعیف میشه، در قوای حیوانی باید بگه ضعیف میشه، در تعقل باید بگه ضعیف نمیشه. اگر مواردی رو برای ما آورد که تعقلشون ضعیف شده، میگیم مواردی داریم که تعقل ضعیف نشده، همون مواردی که تعقل ضعیف نشده ولو استقراء ناقص برای ما کافیه. چون عرض کردیم اگر یک مورد پیدا کنیم که کلال بدن درش اثر نداشته باشه در قوه عقله، از اون یه مورد ما میفهمیم که قوه عقله میتونه به نفسها کار کنه، به آلت کار نمیکنه، همون یه مورد برای ما کافیه. یه بحث قبلا گفتم مواردی که تأثیر میذاره باید گفت عوامل دیگری در کاره، البته بر طبق تجربه ما. اگه تجربه روز یه چیز دیگه ثابت کرد خب قبول میکنه. عرض میکنم مبانی ما تماما مبتنی است بر تجربه هایی که در علم دیگه ثابت شده. دلیل ما قویه، اگر اون تجربه ها باطل بشه ضرری به معیارهای ما نمیرسه، معیار ما درسته. اون مبانی که ما از جای دیگه گرفتیم اونجا اون خلل داشته، حالا مبنا رو عوض کنید دوباره ما همین معیارها رو همون مبنای عوض شده پیاده میکنیم، بازم نتیجه میگیریم، یه جور دیگه پیاده میکنیم. یعنی بالاخره قوانین منطقی و قوانین فلسفی قوانین حقیه، ما موادش رو از جاهای دیگه گرفتیم، اون مواد اشتباه بوده، حالا مواد رو عوض کنیم، ما دوباره قوانین فلسفی رو مواد جدید پیاده میکنیم، نتیجه مون نمیگیریم. و ظاهر انها یعنی قوه عاقله، لو کانت مقتضیتن بالآلات المختلفت الاحوال، اگر مقتضی باشه، اگر فاعل باشه، اگر مؤثر باشه به توسط آلاتی که این آلات مختلفت الاحوالن، در سن شباب قویان، در سن کهولت رو به در سن کهولت رو به ضعف میرن، در سن شیخوخت کاملا فرسوده میشن، احوال مختلف دارن، اگر این قوه عاقله مقتضی باشه یعنی مؤثر باشه یعنی فاعل باشد به وسیله این آلاتی که مختلفت الاحوالن، لختلفت به اختلافها، یعنی لختلفت اون قوه عاقله به اختلاف این احوال یا به اختلاف این آلات، البته به اختلاف احوال بهتره، لختلفت این قوه عاقله به اختلاف احوال، چنانچه کمالات حیوانی یعنی کمالات ثانی حیوانی با اختلاف احوال آلات اختلاف پیدا میکنه، همونطور که کمالات حیوانی رو به ضعف میره، باید کمال انسانی یعنی نفس ناطقه هم اگر بدنی باشه رو به ضعف بره، در حالی که ما میبینیم ولیس الامر کذلک، در قوه عاقله این چنین نیست که رو به ضعف بره. پس قوه عاقله با قوه حیوانی فرق داره، قوه حیوانی مادی است ولی قوه عاقله مجرد. جواب فخر رازی تمام شد. اشکال دوم ایشون این بود که گفت ما قبول میکنیم که در سن کهولت قوه عاقله قوی تره، اما میگیم قوت قوه عاقله به خاطر ذاتش نیست، بلکه به خاطر اینه که اندوخته هاش بیشتر شده، بر اثر تمرین یا تجربه صور متعدد یا صور مختلف کسب کرده و این صور مختلف او را یاری میکنه که قوی تر از گذشته باشه که خالی از این صور بود. پس علت قوت این نیست که در ذاتش قوته، علت قوت اینه که در اندوخته هاش کسرته. این رو فخر رازی گفت. جوابی که ما میدیم اینه که این خارج از بحثه. ما گفتیم که قوت یک قوه به سه چیزه، یکی به تمرین، یکی به تجربه، یکی به ذات، و گفتیم قبلا که در قوه عاقله و در سن انحطاط هر سه قوه جمعه، هم قوت به تمرین، هم قوت به تجربه و هم قوت به خود قوه یعنی به ذات قوه، ولی در قوه حاسه و محرکه دو تاش هست، دو تا از اون سه شدت هست، یکی تمرین زیاد، یکی تجربه زیاد، اما خود قوه دیگه ضعف داره. و بعدم توضیح دادیم که نظر مصنف مقایسه بین قوه عاقله و قوه حیوانیه در تمرین و تجربه نیست، چون بین این دو قوه از این جهت فرقی نیست، همونطور که در سن کهولت تجربه عاقل بیشتره و همچنین تمرینش، در سن کهولت تجربه و تمرین حاسم بیشتره، پس از این جهت فرقی بینشون نیست، فرق نسبت به اون ذاتشونه که ذات قوه شدتش در سن کهولت کاهش پیدا میکنه، اما قوه عاقله شدتش در سن کهولت کاهش پیدا نمیکنه، بلکه یا به همون حالت ثابت میمونه یا شدیدتر میشه. پس بحث ما مقایسه بین قوه حاسه و قوه عاقله در این قسمت سومه، یعنی نسبت به ذاتشونه نه نسبت به اون اندوخته هاشون. شما حالا دارید بحث میبرید رو اندوخته ها، بنابراین دارید خارج از بحث میرید. و اما حمل الازدیاد الحاصل فی الکهوله، گفتید اون ازدیادی که برای قوه عاقله در کهولت حاصل میشه، این رو هم کردید الاجتماع العلوم الکثیره. ایشون میفهمد فقیر و مانحنفی، این از با مانحنفی ارتباطی نداره، یعنی خارج از بحثه. کما مرسه من که قبلا توضیحش گذشت و ما در همون قبلا توضیح دادیم که خاجه این همه اصرار داره بر این مطلب، برای اینکه فخر رازی اشکالش وارد نشه، برای اینکه جواب اشکال فخر رازی داده بشه، جواب همین اشکال که خاجه مورد بحث رو معین کرد، محل بحث رو معین کرد که مقایسه بین قوای حیوانیه و قوای انسانیه در محدوده ذاته نه در اندوخته ها. بنابراین اگر فخر رازی در این اشکالش اندوخته ها رو داره مطرح میکنه، حتما از مورد بحث ما که مقایسه بین ذاته خارج میشه. بله توجه کنید دو مرتبه جواب تکرار میکنم، علی ظاهر روشن نشده. مصنف تشبیه کرد، این تشبیهش جای تأمل و توجهه. مصنف تشبیه کرد، گفتش که کما یعرض للحس و الحرکه، هم که عبارتی داشت. بله کما یعرض لا محاله لقوه الحس و الحرکه، یه مقایسه‌ای کرد در استدلال بین قوه عاقله و قوای حس و حرکت. گفت فتور و ضعف بر قوه عاقله در سن کهولت عارض نمیشه، ولی یعرض لا محاله لقوه الحس و الحرکت، فتور عارض میشه. چه فتوری؟ این مقایسه رو خوب دقت کنید. چه فتوری در سن کهولت بر قوه حس و حرکت عارض میشه؟ فتور از جهت تمرین؟ نه، این که تمرین بیشتر کرده در سن کهولت، که تمرین قوه حاصل بیشتر از سن جوانیه. پس فتور از جهت تمرین و صبری که به حسب تمرین به دست میاد برای قوه حاصل نمیشه. فتور به حسب تجربه اینم نه، چون تجربه قوه حاصل در سن کهولت بیش از تجربهش در سن قبله، پس فتور برش عارض نشده. کلال و فرسودگی و ضعف برش عارض نشده. ضعفی که برش عارض میشه حتما باید در ناحیه سوم باشه، الا ادعای مصنف غلط میشه. مصنف میگه در سن کهولت بر قوه حاسه و حرکت ضعف وارد میشه. میگیم ضعف در از جهت تمرین یا از جهت تجربه؟ اگه بگه بله خب اشتباه کرده، ضعفی که در سن کهولت از این جهات بر قوه حاسه وارد نشده. اون چه که بر قوه حاسه وارد شده ضعف از جهت ذاته، و این رو باید بگه در قوه عاقله نیست. مقایسه پس اینجاست، میگه در قوه عاقله کلال نیست، در قوه حاسه کلال است. کدوم کلال؟ کلال راجع به ذات، ولی اون راجع به تجربه و تمرین که نه در قوه عاقله کلالی هست نه در قوه حاسه کلالی هست. حرف مصنف غلط میشه اگر ما حملش کنیم بر تمرین تجربه، ناچاریم که حملش کنیم بر خود قوه. اختلافی که بین این دوتا ادعا میکنه مصنف اختلاف در ذات قوه است. میگه در ذات قوه حاسه کلال عارض میشه، یعنی قوه نسبت به فعلش ضعف پیدا میکنه، به تمرین تجربه کار نداریم. در قوه عاقله در ذاتش کلال حاصل نمیشه، یعنی در فعل قوه عاقله ضعف و فتوری راه پیدا نمیکنه. خب اگر اینطور باشه اصلا بحث مصنف رو ذات قوه عاقله است. شما نمیتونید با مصنف بگید تمرین و تجربه این عاقله بیشتر لذا ضعف پیدا نمی کنه. مثلا دیگه من ذاتشو دارم میگم ضعف پیدا نمی کنه، توجه میکنم؟ پس اصلا اشکال فخر رازی کاری به حرف مصنف نداره، اون در یه محدوده دیگه صحبت میکنه، این در یه محدوده دیگه اشکال میکنه. نسبت ذات قوه عاقله با کمال اول یکیه. بله نه ذات که میگیم، حالا من یه مقدار تفاهمی در تعبیر داشتم، نمیخوام بگیم ذاتش ضعیف میشه. ذات اگر ضعیف بشه یعنی باطل شده، نمیگیم ذات ضعیف شده، بلکه قوه عاقله کمال ثانی زده، یعنی کارش کارش ضعیف شده، یعنی تعقلش ضعیف شده، نه اون کارهایی که قبلا کرده اندوخته کرده اون کم و زیاد شده. اونو میگیم نه، خود کاری که الان میخواد انجام بده به ضعف صورت میگیره در قوه حیوانیه و به ضعف صورت نمیگیره در قوه عاقله، ولی ذات ثابته. این تعبیر من یه بحثمون در کمال دوبار، من تعبیر به ذات کردم درست میفرمان، تعبیر به ذات داشتم، تعبیر مقدار مسامحی بود، نه با تعبیر به ذات، و تعبیر به فعل میکردم، فعل این قوه ضعیف و قوی میشه. خب هازا یعنی خوزا، هاش های اسم فعله، های تنبیه نیست، های اسم فعله.